أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث حکومت و ولایت، مبانی قرآنی و روایی و تاریخی و سیره عقلا به طور تفصیل از ابتداء سال تحصیلی تا کنون خدمت دوستان عرض شد. به نظر رسید که حرف هایی که در واژه حکومت و فرمانروایی و انتخاب سیستم های سیاسی و نظارتی و اجرایی کشورها مطرح هست هم یک گذری بکنیم. مقالات متعدد و واژه شناسی های متعددی را در محافل علمی و فضاهای دیجیتالی و مجازی می توان پیدا کرد. من اشاره‌ای به این واژه شناسی ها می کنم، انشاءالله که دوستان عزیز آدرس هایی که میدم خودشون مراجعه میکنن، بحث رو کامل تر میکنن و در این پایان مباحث حکومت و ولایت از دیدگاه مبانی دینی این تتمه بحث رو، ولو ختامه مسک نیست، اما به عنوان این که همه نظرات و ایده ها دیده شده باشد، به نظرم میرسه که مهمه. در واژه شناسی حکومت گفتن که حکومت از ریشه عربی حکم گرفته شده و به معنای قضاوت و دستور دادن و داوری کردن و حتی در معنای دهنبند زدن به اسب هم این واژه گفته شده که استفاده شده، و واژه حکمت به معنای دانایی هم بعضی ها از این ریشه این واژه رو گرفتند. در زبان انگلیسی هم حکومت را در سالیان دور و در انگلستان قرون وسطا و فرانسه باستان و یونان باستان این کلمه حکومت در واژه لاتین خودشون به گونه ای تعبیر کرده اند و بعضی معتقدند که واژه حکومت حتی در زبان انگلستان قرون وسطا و فرانسه و یونان باستان از کلمات یونانی گذشته گرفته شده و انشقاق دارد. در بریتانیا و بسیاری از کشورهای جهان این بحث حکومت مورد بحث و گفتگوی زیادی قرار گرفته است و به شاخه‌های اجرایی و دولتی این کلمه اطلاق شده و در مفهوم بریتانیایی در یک کلمات معادل لاتین و در آمریکا باز به قوه مجریه این واژه استفاده و استعمال شده است. در علم سیاست گفته شده که مدت‌ها اندیشمندان در تیپ شناسی و طبقه بندی این واژه حکومت و در طبقه بندی کردن و دسته بندی کردن نظام‌های سیاسی از این واژه استفاده کردند. در سیاست‌های تطبیقی و روابط بین الملل و علوم سیاسی واژه حکومتداری و سیاستمداری رو استعمال کرده اند. گفته شده که اتحاد جماهیر شوروی سابق که یک جمهوری سوسیالیستی بوده و ایالات متحده آمریکا که یک جمهوری فدرال بوده، تعاریف خاصی رو از این واژه داشتند. و گفتند که آنگونه که کوپرستین و لیچباخ بحث ها و تعاریف زیادی رو داشتن، حتی به شکل غلط انداز از این واژه ها تعبیرات خاصی رو در محاوراتشون و مکاتباتشون داشتند. یکی از مباحثی که مطرح کردن اینه که تعداد بسیاری از نظام‌های سیاسی از جنبش‌های اجتماعی اقتصادی نشأت می‌گرفته و وقتی این جنبش‌ها به قدرت می‌رسیدن و حکومت را در دست می‌گرفتن، احزاب مشارکت می‌کردن و در آن جنبش‌ها با نام‌های مختلف و ایدئولوژی‌های سیاسی و نظرات متعدد در امر حکومت و در واژه حکومتداری دور هم جمع می‌شدند. این حکومت‌ها با واژه‌ها و کلمات مختلف بازی می کردن. در دوران مدرن با شعار دوران مدرن و یا در ایالات متحده با کلمات محافظه‌کاری و در قالب لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم حزب‌های جمهوری‌خواه و با منش‌های محافظه‌کاری یا تبعیض نژادی اهداف دموکراتیک و محافظه‌کاری خودشون رو در ائتلافات مختلف و کنگره‌های متعدد اعمال می‌کردند و اعلام می‌کردند. ممکن بود که شعار جمهوری خواه باشد، محافظه کارانه باشد، شعار دموکراسی باشد، اما در نهان خودش مفاهیم سرمایه داری، مفاهیم لیبرال دموکراسی و نجات پرستی را در ابعاد مختلف میشه پیدا کرد. در مباحث اشکال مختلف حکومت، خب فلاسفه و اندیشمندان با زبانهای مثل افلاطون و مثل آریستوکراسی و تیموکراسی اشراف سالاری رو و شایسته سالاری رو و مردم سالاری رو و حتی استبداد رو در خفای این الفاظ برای مردم بعضن با پوشش های مختلف میبینی که در محاوراتشون، در مکاتباتشون بعضن داشتن. در جایی که افلاطون در کتاب جمهوری توصیفاتی و مطالبی رو میاره و بر سر توصیف نظریات سقراط در یک مکالمه ای ورود میکنه و واقعیت چهار نوع رژیم سیاسی رو با عناوین دموکراسی، اولیگارشی و دموکراسی و استبداد که با مد نظر قرار دادن حکومت مطلقه معرفی می کردند، این انواع حکومتداری و دموکراسی و استبداد رو با این کلمات و این واژه ها مطرح می کردن. در دستبندی حکومت ها بر اساس نهادهای تصمیم ساز و بر اساس شایسته سالاری باز حکومت را با مفاهیمی که اینها داشتند مطرح می کردند. مثلا حکومتی که بر اساس شایسته سالاری شکل گرفته است را به طور سنتی به دست عده‌ای معدود از بهترین افراد آن جامعه می سپردند و کار نظام رو سازماندهی می کردن بدون هیچ گونه دخالتی که از سوی اکثریت افراد جامعه باشد. یک گروه کوچکی با خصیصه ها و خصلت های مشترک و درون تشکیلاتی یک نظامی رو ارائه می کردند و به عنوان حاکمیت مطرح می کردند. نخبه سالاری را و اشراف سالاری را در واژه حکومت به دست عده‌ای از شهروندان به اصطلاح نخبه خود می دادند و در این نظامات حکومتی کشور خودشون رو به این شکل اداره می کردند. این اشرافیت و همبستگی در یک خاندان و در یک خانواده اشرافی به وجود میمد و آریستوکراسی به عنوان یک نوع بهترین حکومت مردم و با این ایده که اصالت خانوادگی جامعه باید حفظ بشه، این ایدئولوژی آریستوکراسی را به عنوان حفظ اصالت خانوادگی مطرح می کردند. اینها رویکردها و ایده های متعددی بوده که در قالب حکومت مطرح می شده. یا مثلا جینیوکراسی یا به تعبیر دیگر هوشمند سالاری به عنوان یه حکومتی بوده که توسط به اصطلاح باهوشترین و نخبه‌ترین افراد جامعه این شکل حکومت و نظام حکومت به عنوان یک حاکمیتی که دارای ویژگی خلاقیت و نوآوری و هوش و خرد هست به مردم معرفی می شده و به عنوان یک ایده حکومتداری و حاکمیتی مطرح می شده. یا مثلا کراتوکراسی یا به تعبیری قدرت سالاری، مثلا مشاهده می کنی که پس از دوران صفویه اینطور به مردم می‌خورانند این فرهنگ رو که حاکمیت بی قدرت، حاکمیت بدون قدرت بی خاصیت است، باید قزاق‌ها و قلدری از اونها مثل رضا شاه بیاد با قدرت حاکمیت رو درست کنه. حتی مشاهده می‌کنید بسیاری از خانها رو می‌گیره اعدام می‌کنه، قدار بندها رو تو محله ها سرکوب میکنه با این فکر و این فرهنگ که قدرت میتونه کشور و حاکمیت رو سر و سامان بده. اینا حکومتی را بر اساس قدرت با کفایت معرفی میکنن و با حیله‌گری بر ساده اندیشی جامعه مسلط میشن. یا مثلا مریتوکراسی یا به تعبیر دیگر سزاوار سالاری، که اینها با این شعار که حکومت باید توسط سزاوارترین و محقترین افراد اداره شود و گروهی که سزاوارترند و بیشتر محقن اونها بر جامعه حکومت بکنند. یا مثلا تیموکراسی یا به تعبیری مالک سالاری، اینها معتقد بر این بودند که کسانی که تملک بیشتر بر شهرها و قصبات و سرمایه های کشور دارند، اونها باید حاکمیت رو به عهده بگیرند. کسانی که از مالکین عمده هستن، اونا شرافت اداره کشور رو دارن و اونا صاحبان املاک و دارایی هستن. و نقد شده که سقراط این تفکر تیموکراسی و مالک سالاری رو به عنوان نوعی از حکومت معرفی کرده و افرادی که بر اساس میزان شرافت و افتخار مالکیت بودند رو به عنوان مصادر امور معرفی می کرده و حتی گفته شده که فئودالیسم اروپایی و آمریکا پس از انقلاب نمونه های تاریخی از این مدل بودند. یعنی اون انقلاب های تاریخی فئودالیسم اروپایی و آمریکایی با این شعار دموکراسی و مالک سالاری حاکمیت رو به دست می گرفتن. یا مثلا بعضی از حاکمیت ها با مبنای تکنوکراسی بوده، یعنی فنسالاری، یعنی کسانی که دارای فنون و حرفه های مختلفن، اینا صلاحیت اداره یک نظام و حاکمیت رو دارن. افراد تحصیل کرده یا متخصصین حرفه ها اونها اشخاصی هستند که با مهارت و فناوری روز قادرن تمام تصمیم گیری ها را به عهده بگیرن. ولذا سیاست مداران و بازرگانان اقتصاددان را به عنوان حرفه های اساسی برای حاکمیت معرفی می کردن. حتی مهندسان رو، دانشمندان رو، متخصصین رو، پزشکان رو می گفتن اینها به عنوان صاحب حرفه و فن و تخصص، اینا لیاقت اداره حاکمیت رو دارند. خب در مقابل این ایده ها ایده های دیگری هم بوده، یعنی ادهی هم بر اساس قطب های استبدادی حاکمیت رو شکل می دادن. اونا معتقد بودن که مثل کسانی که مدتی بر روم حاکمیت داشتند و جنگ های پی در پی رو راه مینداختن، اینها عناصر دیکتاتوری بودند که به عنوان دیکتاتورهای رومی قدرت را به دست می گرفتن و می گفتن یک قدرت دیکتاتور می تواند روم رو در قبال همه حاکمیت ها پیروز و سرآمد کنه و در مقابل حکومت قانون و قانون اساسی مشاهده می کنید که اینها به چه شکل وارد عمل می شدن. حالا دیگه حکومت های مطلقه مثلا حکومت های خودکامه با مکانیزم های خاص خودشون و ظواهر فریبنده خودشون رو بر جامعه تحمیل می کردن. اما در مقابل همه اینها شما حکومت هایی رو هم می بینید که این حکومت ها ماهیت دیکتاتوری و فاشیسمی دارد، اما در قالب های وطن پرستی و هویت های ملی و در اشکال مختلف پادشاهی و سلطنتی و حتی بعضی مواقع پادشاهی مشروطه میمدن خودشون رو مطرح میکردن. پادشاهی مشروطه که فردی رو که میخواستن حاکم قرار میدادن، اما به شکل ظاهری این پادشاهی مشروطه بوده، اما در حقیقت همون سلطنتی و وراثتی و مثل ارث این حکومت و سلطنت در یک خانواده میگشته، ولو به عنوان پادشاهی مشروطه بوده. شما نوعی از این پادشاهی مشروطه را در انگلستان هم مشاهده میکنید که بعضی این عبارت رو دارن که نوعی از پادشاهی که در کشورها هست و با قدرت و با ملاک یک قانون اساسی هم رسمیت پیدا کرده، مشاهده میکنید که در خود پادشاهی بریتانیایی هم این نوع پادشاهی مشروطه رو میبینید. بعضی پادشاهی ها دوگانه بوده، گونه ای از پادشاهی یعنی اداره حکومت رو بر عهده دو فرد قرار می دادن و این دو پادشاه رؤسای حکومت می شدن. در بیشتر پادشاهی های دوگانه پادشاهان برای تمام طول زندگیشان در موقعیت خودشون و مسئولیت خودشون ابقا می شدن و تنها با مرگشون این پادشاهی به دیگری منتقل می شده. در پادشاهی انتخابی هم این رو یک نوع از پادشاهی دونستن که پادشاه منتخب می شده و در تضاد با تقابل با پادشاهی و وراثتی قرار می گرفته و بعد در تعارض به هر صورت یا به شکل رأی مردم یا با کاندیداتوری اون پادشاهی انتخابی مورد انتخاب یا گروه یا اکثریت جامعه قرار می گرفته، حالا با شکل‌های مختلف خودش. به هر صورت خود پادشاهی هم به اشکال مختلف بوده. مثلا پادشاهی فدرال گفتن نوعی از پادشاهی است که در ایالات فدرالی مختلفی وجود داشته که تمامی به وسیله یک پادشاه در رأس فدراسیون قرار داشته، اداره می شده و در ایالات برای خود حاکمی را انتخاب می کرده و به شکل فدرالی این پادشاهی و حکومت اتفاق می افتاده. در انواع مختلف حکومت ها شما جریانات عجیبی رو مشاهده میکنید، یعنی همونطور که شما در بعضی جاها در بعضی از نظامات حاکمیت را با شاخصه اصلحیت و تخصص یا حتی مالکیت مشاهده میکردید، گاهی نکات منفی در انتخاب حاکم دخیل بوده. در کاکی مستوکراسی، در کاکیستوکراسی که با تعبیر دیگر کاکیستوکراسی رو گفتن ناشایست سالاری و پخم سالاری، یعنی شما درست در مقابل همه اونهایی که ظاهر و در ظاهر قضیه یک زیبایی، یک تخصص، یک تملک، یک سرمایه داری، بالاخره ملاک انتخاب فرد و عنوان حاکم بوده، در کاکیستوکراسی احمق بودن، ناشایسته بودن، پخمه بودن بهترین شاخصه انتخاب حاکم هست. خیلی این عجیبه که حکومت‌های مافیایی اون هم برخواسته از نوعی از همین ناشایسته سالاریه، اون هم در حکومت‌های مافیایی، حالا عرض خواهیم کرد که می‌بینن کدام فرد در دزدی و حقه‌بازی بیشتر مهارت داره، همون باید حاکم باشه. در کاکیستوکراسی پخمه بودن و احمق بودن ملاک انتخاب برای حاکمیت، در کلپتوکراسی و حکومت‌های مافیایی دزد بودن و کلک بودن و حق باز بودن اون ملاک هست. در این حکومت‌های مافیایی که با فرهنگ دزد سالاریز، نظامی است که توسط دزدان اداره میشه و در این نظام حکومتی، در این نظام حکومتی مقامات رسمی و تمام طبقه حاکم در اونها باید افرادی باشند که برای رسیدن به ثروت و قدرت از هر حق بازی و کلکی دست نمی کشند. در بعضی از نظام های حاکمیتی بر اساس عوام سالاری انبوه مردم رو دنبال خودشون می کشونن، مثل اکلوکراسی که عوام سالاری رو واژه فارسی اون می دونن، عوام فریبی می کنن و سوار بر این عوام فریبی میشن و بعد حکومت میکنن بر جامعه. اینها به این شکل هستن. فوبیاکراسی که بر اساس ترس و نفرت حاکمیت شکل میگیره، ترس و نفرت. این نوع حکومت ها سازماندهیش و اصولش بر پایه ایجاد و استفاده از ترس بین مردمه، تا این جور مردم رو مطیع خودشون بکنن و ساکت کنن. خب اینها نمونه هایی هست که در حکومت‌های مختلف هست، که حالا نمونه‌های بعدی رو هم عرض خواهیم کرد و اون وقت شما وقتی که این تئوری‌های حاکمیتی رو مشاهده می‌کنید، می‌بینید که حاکمیت اسلام چه حاکمیت جامعی است، حاکمیتی که بر اساس عقلانیت، بر اساس خدمت به مردم هست، و بر اساس هدایت مردم در بندگی خدا و خدمت به بندگان خداست. حالا بقیه موارد رو هم در جلسات بعدی عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.